خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم. در جریان تظاهرات اعتراضی روز پنجشنبه در عراق دست کم 45 تن کشته شدند. دونالد ترامپ در سفری غیر منتظره به افغانستان رفت. دو هفته بعد از آغاز اعتراض‌های گسترده در ایران بازداشت معترضان ادامه دارد. تظاهرات در چند شهر عراق روز پنجشنبه دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. تنها در شهر ناصریه واقع در جنوب عراق دست کم 29 تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. در بغداد 4 تن و در شهر نجف 12 تن کشته شدند. شامگاه چهارشنبه نیز کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف هدف حمله معترضان خشمگین قرار گرفته بود. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد به دلایل امنیتی گذرگاه مرزی مهران را با عراق بسته است. تظاهر کنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند.
وحشتناک، مردم اینجا هستند تا حقشون رو مطالبه کنند، حقی که از آنها دزدیدند. 16 سال مردم رو به بازی گرفتند. ما در ویرانه و جنگ زندگی میکنیم. آنها زندگی جوانان و نسل پیشین رو ویران کردند.
تظاهرات گسترده در شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب عراق از روز 9 مهر ماه آغاز شد و تاکنون بیش از 380 کشته بر جای گذاشته است. برای بررسی بیشتر تحولات عراق، جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، خوش آمدید به برنامه. بیش از 380 نفر در دو ماه گذشته در عراق کشته شدند. تظاهرات کماکان ادامه داره. آینده حکومت عراق رو با توجه به این اعتراض‌ها چطور پیش بینی می‌کنید؟
ببینید، علی‌رغم وعده‌هایی که دولت مردان عراق دادن در بهبود اوضاع، هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته. و از یک طرف مسئله آتش زدن کنسولگری ایران این جمعیت تظاهر کننده رو تشجیع کرده و نرسیدن به خواسته هاشون موجب اطاله و تداوم تظاهرات شده. از طرف دیگه نقش بازیگرانی مثل مقتدی صدر روحانی که بسیار پیچیده عمل میکنه در مقابل رهبر شیعیان عراق آیت الله سیستانی که سعی میکنه دولت رو متقاعد بکنه که به خواستای مردم پاسخگو باشه. اینها همه عوامل متعددی هستش که بر علیه هم کار میکنه، در حالی که عادل عبدالمهدی ترجیح میده به جای اجرای مثلا دستوراتی که رهبری مذهبی صادر میکنه با مقامات و افراد ارتش ایران یا سپاه قدس ایران تماس بگیره. بنابراین همه اینها میتونه موجب طولانی تر شدن این قضیه بشه و البته خب نقطه اوجش رو نمیشه پیش بینی کرد، برای اینکه آلترناتیوی در واقع وجود نداره. یعنی نه روحانی به اصطلاح که من اسمشون آوردم آقای صدر و نه شخص دیگری در حال حاضر این توانایی رو نداره که قدرت رو در دست بگیره و ایران هم در سطوح مختلف نفوذ داره که اون نفوذ رو شاید به این سادگی نتونه از دست بده یا نخواد از دست بده.
آقای روشندل، به نفوذ ایران اشاره کرده. مقام های جمهوری اسلامی بارها مدعی شدن که در کشورهای مثل عراق نفوذ استراتژیک دارن، اما تظاهر کنندگان عراقی هم خواستار قطع دخالت تهران در امور عراقن. آیا نفوذ جمهوری اسلامی در عراق در حال کمرنگ شدنه؟
نفوذ جمهوری اسلامی تا زیادی در حال کمرنگ شدن هست به دلیل مشغولیت هایی که حالا جمهوری اسلامی در داخل پیدا کرده. یعنی تفاوت تظاهرات ایران با عراق در این هستش که هر دو مردم ایران و عراق همون خواسته ها رو دارن، به اضافه که در عراق میخوان که نفوذ ایران هم از بین بره. اما من در اینجا میخوام به یک موضوع دیگری هم اشاره بکنم که به خصوص در طی دو ماه اخیر به خوبی دیده شده و اون اختلافات به اصطلاح در متن قضیه است بین رهبری آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه‌ای در امور مربوط به دولت. در ایران آیت الله خامنه‌ای سرکوب شدید رو توصیه میکنه، در حالی که در عراق آیت الله سیستانی اون رو نفی میکنه و میخواد که دولت پاسخ خوب باشه. حالا اگر این دو تا قضیه ادامه پیدا بکنه، شما یک شکاف در سطح رهبری دو جامعه شیعه خواهید دید و این خطر وجود داره که در دراز مدت در صورت تغییری در حاکمیت عراق پیش بیاد، اون موقع دو کشور میتونن در سه زمینه عمده با همدیگه رقابت و حتی خصومت و منازعه داشته باشن، از جمله در زمینه نفت و گاز و کشتیرانی در خلیج فارس، از جمله در مورد رابطه با دولت‌های بزرگ مثل آمریکا و اروپا، و در مورد سوم رابطه کشور با قدرت‌های منطقه‌ای عربستان سعودی و اسرائیل. اینها نکاتی است که حالا در عمق استراتژیک این رابطه بین دو کشور میبایستی نگرانش بود و در واقع میتونه در آینده شکلگیری یا یک نظم جدید استراتژیک رو در منطقه ایجاد بکنه یا دامن بزنه.
سپاسگزارم. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل که از سیاتل آمریکا همراه ما بود. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سفری غیرمنتظره وارد افغانستان شد. این نخستین سفر دونالد ترامپ به افغانستان در دوره ریاست جمهوری است. آقای ترامپ در پایگاه نظامیان آمریکا در بگرام حاضر شد و با آنان در مراسم روز شکرگزاری شرکت کرد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در جمع نظامیان آمریکایی گفت گروه طالبان خواستار صلح با آمریکا است.
طالبان در پی یک توافق است. این یک توافق واقعی خواهد بود، اما نتیجه را خواهیم دید. به هر حال دلیل تصمیم آنها برای توافق این است که شما نظامیان کاری فوق‌العاده انجام می‌دهید.
مذاکرات صلح بین آمریکا و گروه طالبان که در سال جاری میلادی در جریان بود، حدود 3 ماه پیش به دنبال بمب‌گذاری در کابل و مرگ یک شهروند آمریکایی متوقف شده بود. مقام‌های ارشد طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که مذاکرات صلح از هفته گذشته در قطر از سر گرفته شده است. در حالی که 2 هفته از آغاز تظاهرات گسترده در ایران می‌گذرد، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی استان تهران از بازداشت 30 نفر دیگر خبر داد. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، تاکنون بیش از 7000 تن دستگیر شدند. برای بررسی 2 هفته اعتراض در ایران با بهزاد مهرانی، فعال سیاسی ساکن آمریکا، از طریق اسکایپ همراه هستیم. خوش آمد به شما میگم آقای مهرانی. 1 هفته است که مقام‌های ایرانی از فروکش کردن اعتراض‌ها میگن، اما هنوز این بازداشت‌ها ادامه داره. بازداشت‌ها با چه هدفی صورت میگیره از نظر شما؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بینندگان و شنوندگان برنامه، و تسلیت میگم به خانواده جانباختگان اعتراضات این روزهای اخیر. این بازداشت‌ها نشون میده که برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد وانمود کنه که دارها برچیده، خونها شستند و هیچ خبری دیگه تو جامعه نیست و اعتراضات محدود بوده و فروکش کرده، اینطور نیست. اعتراضات ادامه داره زیر پوست شهر. در جریان این بازداشت‌ها ادامه اخلال در روند اینترنت مردم و همه این مسائل نشون میده که اعتراضات ادامه داره و جمهوری اسلامی سرکوب انجام میده. یک سرکوب هدفمندی آغاز کرده که فعالان سیاسی، دانشجوها، به اونها هم تسری پیدا کرده، برای اینکه احساس میکنه که اینها هماهنگ کننده این اعتراضاتن و میخواد اینها رو سرکوب کنه.
آقای مهران، جمع‌بندی شما از کلیت این اعتراضات و آینده اون چیه؟
ببینید، این اعتراض از دیماه 96 به یه شکل دیگه تو جامعه مطرح شد که شاید توی چند سال قبلش مطرح نبوده. ما آخرین اعتراضات مثلا جنبش سبز یک بخشی از بدنه اجتماعی بود با یک پرسش مشخص که رأی من کجاست، ولی بعد از این بحران معیشتی که ایجاد شد از 96 به بعد و وضعیت اقتصادی اسفباری که مردم دچار شدن، این اعتراضات شروع شد. به نظر من اعتراضات به اصطلاح کثرتش کم شد در برهه‌هایی، ولی متوقف نشد. کارگران، معلم‌ها، مالباخت‌ها مدام در خیابان‌ها بودن، اعتراضشون بیان می‌کردن، ولی در این آبان بسیار گسترده شد، سراسری شد، جمعیت بیشتری اومدن و این اعتراضات به نظر من باز هم به شکل دیگه‌ای باز خواهد گشت، ممکنه به اعتصابات کشیده بشه و با جمعیت بیشتری، چون مردم الان زخم خوردن، ناامیدن، مسالمت‌آمیز اعتراض کردن اما جواب گلوله دریافت کردن. بسیاری از فعالین سیاسی دچار شوک شدن، همون کسانی که مردم شاید تشویق کردن به رأی دادن، این روزها نمیتونن اصلا آنالیز کنن که ببینن چه اتفاقی افتاده. این ادامه پیدا خواهد کرد و فروکش نخواهد کرد.
آقای مهرانی، خشونت بی سابقه یا کم سابقه رو دیدیم در پاسخ به این اعتراض‌ها، چرا فکر می‌کنید این حجم از خشونت به کار رفته؟ به گفته عفو بین‌الملل بیش از 140 نفر کشته شدن دست کم، و خب از بازداشتی هم صحبت کردیم.
ببینید، همونجوری که آقای کروبی هم توی بیانیه‌شون گفتش که این به اصطلاح سرکوب بی سابقه و کم نظیری بوده در جمهوری اسلامی، به نظر من بسیار جمهوری اسلامی احساس خطر کرده از بین رفتنش و نارضایتی رو خیلی گسترده می‌بینه و فکر می‌کنه که با سرکوب گسترده، با خشونت گسترده می‌تونه که مردم رو سرکوب کنه و اعتراضات رو موقتاً پس بزنه. و به نظر من این تداوم نخواهد داشت، این سکوتی که حالا فکر میکنه جمهوری اسلامی تا یه حدودی ایجاد شده، و این سرکوب هم راه به جایی نخواهد.
یعنی شما پیش بینی میکنید که بازداشت های گسترده به این صورت نمیتونه بالقوه مانع بشه، اونطوری که به گفته شما حکومت میخواد بازدارندگی ایجاد کنه از اعتراض های بعدی؟
بستگی داره، بستگی به واکنشی که روزنامه‌نگارا، خبرنگارا، فعالان سیاسی، سلبریتی‌ها، همه اینها انجام میدن نسبت به این بازداشت‌ها. اگر سکوتی فراهم بشه، سکوت برقرار بشه، ممکنه که اینها بتونن حتی چیزی که مثل در سال 67 بر سر زندانیان آوردن در تابستان 67 ادامه بدن. اینطور نیستش که ما یقین کنیم که این کار انجام نخواهند. دوران اصلاحات که وقتی بود، وقتی مطبوعات یک کمی فضاش بازتر شد، اصلاح طلبان میگفتن این فضا برگشت ناپذیره، مدام اینو گفتن که آقا ما این جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی دهه 60 نخواهد بود. منتها تو همین روزها و با این سرکوب گسترده دیدیم که جمهوری اسلامی میتونه برگرده به اون دورانی که پیش از این داشته. آناکماتوای شاعر روسی یک دوران استالینو تشبیه میکنه به دوران گوشتخواری و پس از اونو به گیاهخواری. دوران آقای خامنه ای نسبت به آقای خمینی تا کنون بیشتر شبیه دوران گیاهخواری بوده نسبت به اون گوشتخواری و سرکوب، ولی نشون داد جمهوری اسلامی کنونی دوران خامنه ای نشون دادش که اینها میتونن که برگردن به گذشته و به سرکوب ادامه بدن. این هوشیاری ماست و فعالین سیاسی که راه رو ببندن بر جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. بهزاد مهرانی، فعال سیاسی، با ما بود. در بخش‌های بعدی خبر هم آقای مهرانی رو خواهیم داشت و گفتگو رو از زوایای دیگری ادامه خواهیم داد. به پایان این بخش خبری میرسیم. در ادامه مروری بر رسانه‌های ایران خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. بعد از اون فرداگرام رو با هم خواهیم دید.
هفته نامه صبح صادق که ارگان اداری سیاسی سپاه پاسداران هست، در شماره تازه هم روی جلد هم بخش وسیعی از مطالبی رو منتشر کرده اختصاص داده به اعتراضات سراسری در ایران و سرکوب اون. این هفته نامه که بیشتر ارگان داخلی اداره سیاسی سپاه پاسداران بود، یکی از کارها و کاربردهاش این هست که توجیه بکنه سیاست‌هایی رو که علی خامنه‌ای و همچنین سپاه پاسداران در پیش می‌گیرن، فرماندهانش، برای خود نیروهای سپاه، سعی می‌کنه اونها رو توجیه کنه. این اعتراضات سراسری در ایران رو مطالبه‌گری فرصت طلبانه توصیف کرده، همچنین بحث حمایت علی خامنه‌ای از تصمیم سران سه‌قوه برای افزایش قیمت بنزین رو هم منطق حمایت و حکیمانه توصیف کرده و سعی کرده که نگاهی هم به اخبار مختلف در جریان اعتراضات داشته باشه. یکی از نکاتی رو که یعنی یکی از گزارش‌هایی که در این شماره هفته‌نامه صبح صادق منتشر شده با این عنوان هست: شکست پروژه شرارت آمریکایی. بعد از اینکه علی خامنه‌ای یک شنبه 26 آبان اعلام کرد که کسانی که اعتراض کردن اشرار هستند و نه مردم، حالا هفته‌نامه صبح صادق اومده پیوند زده این سخن علی خامنه‌ای رو با پیام وزیر خارجه آمریکا که خطاب به مردم ایران اعلام کرد که ما در کنار مردم ایران هستیم، در جریان اعتراضات و صدای شما رو شنیدیم، گفته چون چنین پیامی رو وزارت خارجه آمریکا صادر کرده، بنابراین این اعتراضات مورد حمایت آمریکا بوده، حالا ما اون رو سرکوب کردیم، اسمش شده شکست پروژه شرارت آمریکایی. سعی میکنه توجیه کنه عملکرد سپاه در سرکوب اعتراضات رو برای خود نیروهای داخلی سپاه پاسداران. همونطوری که اشاره کردم، یکی از مخاطبان اصلی این نشریه خود نیروهای سپاه پاسداران هستن. یک نکته دیگری رو که این هفته نامه بهش اشاره کرده، این حد مقایسه کرده اعتراضات در ایران رو و نوشته که اعتراضات در ایران همواره خونین هست. این نکته که خود این هفته نامه اداره سیاسی سپاه نوشته، اما در اروپا چنین نیست. جلیقه زرتا به نوشته این هفته نامه بیش از یک سال هست که در فرانسه اعتراض میکنن. مجموعاً حدود 400 نفرشون محاکمه شدن به نوشته این هفته نامه و حدود 10 نفر هم در حوادث مختلف در جریان اعتراضات کشته شدن. اما شمار اعتراضات در ایران چندین برابر هست در عرض به نوشته این هفته نامه 3 روز و حالا اومده سعی کرده توجیه کنه، نوشته که چون اعتراضات ایران حمایت خارجی داره بنابراین سرکوبش هم خونین هست، اما اونجا چون فرانسوی ها خودشون اعتراض میکنن و کشورهای دیگر معترضان حمایت نمیکنن بنابراین سرکوبش هم خونین نیست. استدلال نشریه اداری سیاسی سپاه پاسداران از سرکوب اعتراضات در ایران هست.
سلام، بنیامین صدر هستم. این فرداگرام رو با یاد جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه آغاز می‌کنم. اعتراض‌هایی که صدها مجروح و زندانی هم به همراه داشت و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرد و واکنش‌های مختلفی همراه بود. روزها گذشت و شمار و تعداد کشته شدگان، مجروحان و زندانیان اعتراض‌های هفته گذشته آبان ماه ایران موضوعی بود که هر روز در شبکه‌های اجتماعی درباره اون صحبت شد، اون هم در غیاب روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل و آزاد. اعتراض‌های خونین که تأثیر خودش رو بر آینده سیاسی ایران، اون هم در شرایطی که بسیاری از مردم در عمل از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا عبور کردند، خواهد گذاشت. گذشته از این، نگاه جهان به خصوص کشورهای غربی هم به نظام سیاسی ایران متأثر از اعتراض‌های خونبار آبان ماه خواهد بود.
ما تا کنون حدود 20,000 پیام و فایل تصویری و عکس از نقض حقوق بشر توسط نظام ایران از راه سرویس تلگرام دریافت کردیم و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. ما به تحریم مقام‌های ایران که عامل نقض حقوق بشر هستند ادامه خواهیم داد.
اما به جز ابراز همدردی، نگرانی و ناراحتی میلیون‌ها ایرانی از تعداد بالای جانباختگان و زندانیان و مجروحان، بحث درباره چگونگی مواجهه جامعه با جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی حسابی داغ بود. نظامی که گروه بزرگی از ایرانی‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی مشروعیت اون رو به خصوص بعد از این اتفاقات به چالش کشیدند. کاربری به نام سید محمد توییت کرد شکست ایدئولوژی حکومت اسلامی رو فقط در کف خیابان‌های مملو از جمعیت برانداز و مخالف نبینید. در مساجد خالی از جمعیت، در مدرسه‌ها و دانش آموزان بیدار و آزادی‌خواه، در زنانی که به حقوق خودشون آگاه شدن، در بیداری اخشار جامعه نسبت به حکومت دینی ببینید. سعید بشیرتاش اما در فیسبوک خودش صفحه یک روزنامه لیبراسیون فرانسه رو با تیتر ایران کشدار پشت درهای بسته که اشاره‌ای داشت به قطع اینترنت در ایران منتشر کرد و نوشت جمهوری اسلامی سالم از آبان خونین بیرون نمیاد، سوگ آبان خونین رو رها نخواهیم کرد، هر روز جمهوری اسلامی رو رسواتر از روز پیش خواهیم کرد. عظم جنگروی هم در توییترش نوشت تاریخ این شجاعت رو چجوری میخواد توصیف کنه؟ مردمی که 40 سال سرکوب شدن، سوختن و ساختن، اما روزی سکوت رو شکستن و برای بدیهی ترین حقوق خودشون فریاد زدن و با دستانی خالی جلوی گلوله سینه سپر کردن. سعید قاسمی نژاد، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره چشمانداز فضای سیاسی ایران و شرایط اعتراض‌های اخیر برای ما بیشتر توضیح میده.
در دوره اول دولت ترامپ ما دو تا موج تظاهرات داشتیم که این موج تظاهرات واقعا بزرگترین موج تظاهرات در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده، یعنی دی 96 بسیار بزرگ بود، این سری که بسیار وسیع تر بود. دلیلش چی هستش؟ مردم احساس میکنند که این دولت سمت اونا هستش. از طرف دیگه دلیلش این هستش که شما تحریم های هوشمند و قدرتمندی دارید که فشار گذاشته روی جمهوری اسلامی. آینده این اعتراضات ارتباط بسیار مهمی داره با اینکه وضعیت این تحریم ها چه خواهد شد در سال 2020 در انتخابات ایالات متحده، چه کسی پیروز خواهد شد. اگر که در واقع شما یک رئیس جمهور بعدی رئیس جمهوری باشه که بخواد مثل آقای اوباما در واقع به هر طریقی با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسه، خواهد تونستش که تا یه حدی مشکلاتش رو حل کنی. من فکر میکنم که مردم ما یک فرصت مناسبی دارن برای اینکه خودشون رو از شر این جمهوری اسلامی در این شرایط خلاص بکنن. همونطور که میبینید شما در واقع اون باند اصلاح طلب که اینها به عنوان یک جوری سپر بلا برای جمهوری اسلامی عمل میکردن، یعنی بخش فشار رو از جمهوری اسلامی کم میکردن، اینها کنار رفتن. گام بعدی که اهمیت بنیادین داره این هستش که شما الان یک رهبری نمادین دارید، یعنی مردم در داخل کشور یک اسم صدا میکنن و اون اسم پهلوی هستش. این رهبری که در واقع از جانب مردم صدا میشه، این اگر که شکل تشکیلاتی پیدا بکنه، به این معنی که اون شبکه های خودجوشی که در داخل کشور رهبری کردن این تظاهرات رو به صورت محلی، اگر شما بتونید به اینها شکل بدید و این شبکه ها ارتباط پیدا بکنند با یک شبکه رهبری که یه بخش زیادیش هم باید در خارج باشه چون در داخل سرکوب میشه، من فکر میکنم که این اعتراضات میتونه با سرعت زیادی به نتیجه برسه. مشکل بعدی در واقع این خشونت بسیار عریانی هستش که جمهوری اسلامی داره. خونسا کردنش احتیاج داره که در واقع مخالفین بتونن به راه‌های بیاندیشن. یکی از راه‌ها میتونه اعتصابات باشه. یک راه دیگه این هستش که یک جوری بتونن بخش‌هایی از دستگاه امنیتی و نظامی رو جدا بکنن. من فکر نمی‌کنم که بدون حمایت خارجی‌ها این آخری ممکن باشه.
بعد از اعتراض‌های اخیر ایران که جدای از کشت و زخمی شدن صدها تن به بازداشت چند هزار معترض هم انجامید، اهمیت اطلاع رسانی درباره بازداشتی‌ها و نام و شرایط اونها پررنگ‌تر شد و خیلی از کاربرها از مردم خواستند که اطلاعات خودشون درباره جانباختگان و تعداد زندانی‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی یا در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر کنن، اون هم در غیاب روزنامه‌های آزاد و وجود سانسور و خودسانسوری خبری در ایران. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراض ها با رادیو فردا گفتگو کرده و از کشته شدن پویا میگه.
بله، 1371 بود و در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج بختود راه پیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب دیلوله جمجمش متلاشی شد از بین رفت. رفتود بچه من چیکار کنه؟ بچه من قدمت از خونه دیده چرا بنزین گرم شده؟ مردم نمیتونن زندگی کنن، سخته براشون. به خاطر همین زدم مغز بچه من داغون کردم. من افتخار میکنم پسر من قدمت از خونه در راهی رفته برای آزادی من بکن، برای اینکه ملت ما قدمت از خونه آزاد باشن، بتونن درست زندگی بکنن. الان واقعا زندگی کردن خیلی مشکل شد تو مملکت.
اما در اینجا مثل هفته پیش تصاویری داریم از رخدادهای چند روز ناآرام ایران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئویی می‌بینیم از بازداشت معترضان از سوی نیروهای امنیتی لباس شخصی با پوشش‌های متفاوت و البته عجیب که ظاهراً مربوط به ناآرامی‌های کرمانشاه.
همه مامورن ها اینا لباس شخصی
نگم شلیک های گلوی نیزا نیگو بجه خونده شکر
سه و سه ریشوه داشت رو میده نورزی میده.
تصاویری رو هم از گردهمایی مسالمت‌آمیز معترضان در یاسوج و سر دادن شعار نه صندوق نه آرا تحریم انتخابات می‌بینید. اما اوایل این هفته و بعد از اتصال دوباره شبکه اینترنت تصاویری منتشر شد که نشون میداد نیروهای امنیتی و سپاه از مدرسه ها به عنوان بازداشتگاه استفاده کردند. اما این هفته هم مثل هفته پیش ایرانی‌های مقیم کشورهای دیگه چندین تجمع و گرد همایی اعتراضی رو برای همبستگی با معترضان در ایران برگزار کردند که بعضی از اونها رو انتخاب کردیم که اینجا با هم می‌بینیم.
ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
ایرانی
میمیرن
ذلت
نمیپذیرن. هر ایرانیان مقیم گوتنبرگ سوئد شنبه 25 مهران برای حمایت از معترضین داخل ایران رسوندن شورای ملیونها افراد معترضین افراد به سلامهای جهانی.
برزمید برزمید ما همه با هم هستیم. برزمید برزمید ما همه با هم هستیم. برزمید برزمید ما همه با هم هستیم.
ایران به خاک خسته تو سوگ، به بغض خفته دماغ، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند.
مرد مرد جمهوری اسلامی،
مرد مرد جمهوری اسلامی،
مرد مرد جمهوری اسلامی،
مرد مرد جمهوری اسلامی.
دوم آذر 1398
جمهوری اسلامی.
پرنده را پریدن است، پرنده در قفس چرا، به دست مهربان خود رها کنین پرنده را. ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار.
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قطوری هستم. در جریان تظاهرات اعتراضی روز پنجشنبه در عراق دست کم 45 تن کشته شدند. دونالد ترامپ در سفری غیر منتظره به افغانستان رفت. دو هفته بعد از آغاز اعتراض‌های گسترده در ایران بازداشت معترضان ادامه دارد. تظاهرات در چند شهر عراق روز پنجشنبه دست کم 45 کشته بر جای گذاشت. تنها در شهر ناصریه واقع در جنوب عراق دست کم 29 تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. در بغداد 4 تن و در شهر نجف 12 تن کشته شدند. شامگاه چهارشنبه نیز کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف هدف حمله معترضان خشمگین قرار گرفته بود. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد به دلایل امنیتی گذرگاه مرزی مهران را با عراق بسته است. تظاهر کنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند.
وحشتناکه، مردم اینجا هستند تا حقشون رو مطالبه کنند، حقی که از آنها دزدیدند. 16 سال مردم رو به بازی گرفتند. ما در ویرانه و جنگ زندگی میکنیم. آنها زندگی جوانان و نسل پیشین رو ویران کردند.
تظاهرات گسترده در شهرهای عمدتاً شیعه نشین جنوب عراق از روز 9 مهر ماه آغاز شد و تا کنون بیش از 380 کشته بر جای گذاشته است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سفری غیر منتظره وارد افغانستان شد. این نخستین سفر دونالد ترامپ به افغانستان در دوره ریاست جمهوری است. آقای ترامپ در پایگاه نظامیان آمریکا در بگرام حاضر شد و با آنان در مراسم روز شکرگزاری شرکت کرد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در جمع نظامیان آمریکایی گفت گروه طالبان خواستار صلح با آمریکا است.
طالبان در پی یک توافق است. این یک توافق واقعی خواهد بود، اما نتیجه را خواهیم دید. به هر حال دلیل تصمیم آنها برای توافق این است که شما نظامیان کاری فوق‌العاده انجام می‌دهید.
مذاکرات صلح بین آمریکا و گروه طالبان که در سال جاری میلادی در جریان بود، حدود 3 ماه پیش به دنبال بمب‌گذاری در کابل و مرگ یک شهروند آمریکایی متوقف شده بود. مقام‌های ارشد طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند که مذاکرات صلح از هفته گذشته در قطر از سر گرفته شده است. در حالی که دو هفته از آغاز تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران می‌گذرد و بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل دست کم 143 تن در جریان آن کشته شدند و تعداد زیادی هم بازداشت شدند، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی خواهان مجازات شدید شهروندان معترض شدند. بهزاد مهرانی فعال سیاسی از طریق اسکایپ با ماست. خوش آمد میگم به شما آقای مهرانی. از اونجا که ادعای زیادی از معترضان بازداشت شدن، همچنان بازداشت‌ها ادامه داره، این اشد مجازات که مقام‌های جمهوری اسلامی بر اون اصرار دارن چی میتونه باشه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان. من فکر می‌کنم که این اشد مجازات منظور اعدام باشه، چون که به همون روزهای ابتدایی تظاهرات سراسری مردم روزنامه کیهان از استفاده طناب دار برای کشتار معترضین استفاده کرد، یا حسام الدین آشنا مشاور روحانی از عملیات مرصاد گفت. یعنی ما همه میدونیم که عملیات مرصاد منظور چیه، منظور اون عملیات فروغ جاویدانی که بعد از اون جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران به دستور آیت الله خمینی زندان چند هزار زندانی سیاسی رو در حالی که در حال سپری کردن زندانشون بودن کشت. در واقع اینها نشون میده که جمهوری اسلامی هدفش اینه که با ایجاد رعب و وحشت و کشتار زندانیان و یا زندان دادن زندان طویل‌المدت به معترضین، این صدای مردم رو خاموش کنه. این که چقدر میتونه موفق بشه یا نه بر ماست و بر رسانه‌های جمعی فعالین حقوق بشر حالان مدنی است که صدای بازداشت شده باشن. خانواده‌ها مخصوصا خانواده‌های بازداشت اسامی فرزندانشون رو به نهادهای حقوق بشری به رسانه‌ها برسونن. گمان نکنن که اگر در سکوت خبری برگزار بشه مسئله حل میشه و جمهوری اسلامی کوتاه میاد. جمهوری اسلامی اگر در سکوت خبری یا زندان طولانی مدت خواهد داد و یا زندانیان را خواهد کشت. ما باید تلاش کنیم که صدای این زندانیان به گوش جهان برسه.
آقای مهرانی، وقایع سال 67 اشاره کردید بعد از عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان، آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی الان در عصر رسانه‌ها به خودش اجازه میده که همون روش رو در قبال این همه زندانی 7000 بازداشتی داریم به کار بگیره؟
ببینید، من توی مسابقه قبلی هم گفتم که این دوران آقای خمینی و میشه دوران گوشتخاری تجسم کرد برای جمهوری اسلامی، دوره خامنه‌ای، دوره گیاهخواری، دورانی که ظاهرا این که اینا نمیتونن خشونت‌هایی مثل گذشته اعمال کنن، اما کشتار این چند روزه نشون داد که علارغم فکر خیلی از ماها، جمهوری اسلامی میتونه به شکل بسیار اوریان دست به خشونت بزنه، اینترنت رو قطع کنه، رسانه ها رو تعطیل کنه، خبرگزاری ها رو تعطیل کنه، خبرنگار خارجی در کشور نباشه و به کشتار در خیابون ها ادامه بده. ببین وقتی که یک حکومتی میتونه مردم رو در خیابان بکشه، بیشک میتونه در زندان هم و در اون اتاقهای بازجویی هم همچین بلایی سر زندانیان بیاره. من نمیگم لزوماً این اتفاق میفته، اما ما اگر از یعنی فعالین سیاسی، مدنی، فعالین حقوق بشر اگر از امکانات موجود از رسانه‌ها استفاده کنند و جهان ملتفت کنند که بر مردم ایران چه میگذرد، بیشک جمهوری اسلامی نخواهد توانست این کار کرد. بستگی به فعالیت رسانه‌ها، فعالین حقوق بشر، فعالین سیاسی و دیگر افرادی داره که شناخته شده هستن و میتونن حرفاشون رو به جهان برسن.
آقای مهراد، خیلی کوتاه یه مقایسه بکنیم. غیر از ایران، در عراق و لبنان هم ما تظاهرات گسترده‌ای داشتیم در هفته‌های اخیر. در عراق و ایران تعداد زیادی کشته داریم، در لبنان خیر. چه تفاوتی میتونه داشته باشن این تظاهرات در این سه کشور منطقه؟
ببین، هر جا که به نظر من نفوذ جمهوری اسلامی در اونجا بیشتره و حکومت‌هاش وابسته‌تر به جمهوری اسلامی، در اونجا کشتار بیشتر انجام میشه. شما که میتونیم نمونه بارسترش رو در سوریه مثال بزنیم، یعنی سوریه و اینکه جهان نسبت به سوریه سکوت کرد، یک جوری دیکتاتورها رو در سراسر جهان پررو و گستاخ کرد. در واقع جمهوری اسلامی اون شیوه کشتارش و هر جا که بیشتر تحت نفوذ هستن، در عراق یا در سوریه، همینطور که میبینیم کشتار وسیع‌تره.
سپاسگزارم بهزاد مهرانی، فعال سیاسی که از طریق اسکایپ از آمریکا با ما بود. لاو دیاز، فیلمساز فیلیپینی، در بسیاری از جشنواره‌های جهان از جمله کن و برلین تحسین شده. فیلمسازی که خود را متأثر از سینمای ایران می‌داند. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی با این فیلمساز را در حاشیه جشنواره وین ببینید.
سلام. بدون قرار دوبوت عمر امین گانین.
لاو دیاز، فیلمساز فیلیپینی، در جشنواره‌های بزرگ جهانی از کن و ونیز تا برلین تحسین شده و تازه ترین فیلمش توقف پس از جشنواره کن به تازگی در جشنواره وین هم به نمایش درآمد. فیلمی که در آینده می‌گذرد و یک دیکتاتوری ظالم را روایت می‌کند، رژیمی که به دیکتاتورهای امروز شباهت زیادی دارد.
تو فیلمای من یا حتی هر نوع سینما، هر چی که میگذره در واقع در زمان حاله. اگه حتی درباره یک دوره خاص حرف میزنید، مثلا درباره یک دوره تاریخی که گذشته، بازم درباره زمان حاله. توی سینما گذشته، زمان حاضر و زمان آینده همش همین الانه. همین اتفاقات توی فیلم من که در مورد زمان آینده است، در واقع همین الانم هم داره اتفاق میفته. میتونه سوریه باشه، ایران باشه، فیلیپین باشه یا مصر. تمام این چیزهای فاجعه باری که الان داره اطرافمون رخ میده، توی شیلی، هنگ کنگ یا هر جای دیگه.
فیلم های لاو دیاز همیشه سیاه و سفید هستند، نوعی فاصله گذاری با جهان واقع که در عین حال به نظر می رسد به جزئی از بافت داستان های او بدل می شود.
سینما is always background to me, the nature of cinema. For me growing up as a young man, واسه من سینما همیشه سیاسفیده. طبیعت سینما سیاسفیده. من وقتی که بچه و نوجوان بودم، هفته 7-8 تا فیلم تماشا می‌کردم که همه‌شون سیاسفید بودن. برای همین اون بخش از مغز من هنوز سیاسفیده. از اون موقع تا الان هر وقت به سینما فکر می‌کنم سیاسفیده. I think of cinema, it's black and white.
یکی از ویژگی‌های فیلم‌های او نماهای بلند است. نماهای گاه بسیار بلند که طول فیلم‌های او را به 4 یا حتی 7 ساعت می‌رساند. به رغم خسته کردن تماشاگر، دیاز ابایی از نماهای بلند و فیلم‌های بسیار طولانی ندارد.
It's more of a cultural thing to me. Again, what واسه من بیشتر یه چیز فرهنگیه. فرهنگ من کارامو شکل میده. کارم شبیه به نوع زندگیمه و اون مردمی که در اون نقطه از جهان زندگی میکنن، توی اندونزی، مالزی، فیلیپین یا بخشی از چین. در اون بخش از جهان مسئله انتظار خیلی مهمه و خیلی وجود داره. مسئله گذشته زمان چیزیه که بهش توجه نمیکنیم. مردم یه دفعه تمام روز میشینن زیر یه درخت انبه یا ساعت‌ها و ساعت‌ها توی مزرعه یا جنگل راه میرن. من توی همچین فضای بزرگ شدم و توی فیلمام با این قضیه راحتم.
So for me, I'm more comfortable with that kind of canvas as well in my cinema.
تگل نگ پناهون یون. دیاز را تحت تأثیر سینما ایران و به ویژه عباس کیارستمی می دانند. او این شیفتگی را هیچگاه پنهان نکرده است.
Kalimutan ko nang gumawa ng lesson plan eh.
Hindi naman nawawala kung ano tayo noon, di ba?
کیارستمی در این زمینه که چطور با سینما طرف شده خیلی تأثیر گذاشته. برای اونم یک مسئله شخصیه و سینماش خیلی ایرانیه. در این حال همه مردم از همه فرهنگا میتونن با چیزی که در سینماش میگه ارتباط برقرار کنن. منم همین نوع تمرین رو میخواستم انجام بدم. عباس کیارستمی تأثیر خیلی زیادی توی فیلم من داشته.
محمد عبدی وین.
به پایان این بخش خبری میرسیم. در ادامه مروری بر رسانه‌های ایران خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. بعد از اون فرداگرام رو با هم خواهیم دید.
هفته نامه صبح صادق ارگان اداری سیاسی سپاه پاسداران هست. در شماره تازه هم روی جلد هم بخش وسیعی از مطالبی رو منتشر کرده اختصاص داده به اعتراضات سراسری در ایران و سرکوب اون. این هفته نامه که بیشتر ارگان داخلی اداری سیاسی سپاه پاسداران بود، یکی از کارها و کاربردهاش این هست که توجیه بکنه سیاست‌هایی رو که علی خامنه‌ای و همچنین سپاه پاسداران در پیش می‌گیرند، فرماندهانش برای خود نیروهای سپاه سعی می‌کنه اونها رو توجیه کنه. این اعتراضات سراسری در ایران رو مطالبه‌گری فرصت طلبانه توصیف کرده. همچنین بحث حمایت علی خامنه‌ای از تصمیم سران سقوبه برای افزایش قیمت بنزین رو هم منطق حمایت و حکیمانه توصیف کرده و سعی کرده که نگاهی هم به اخبار مختلف در جریان اعتراضات داشته باشه. یکی از نکاتی رو که یعنی یکی از گزارش‌هایی که در این شماره هفته‌نامه صبح صادق منتشر شده با این عنوان هست: شکست پروژه شرارت آمریکایی. بعد از اینکه علی خامنه‌ای یک شنبه 26 آبان اعلام کرد که کسانی که اعتراض کردن اشرار هستند و نه مردم، حالا هفته‌نامه صبح صادق اومده پیوند زده این سخن علی خامنه‌ای رو با پیام وزیر خارجه آمریکا که خطاب به مردم ایران اعلام کرد که ما در کنار مردم ایران هستیم، در جریان اعتراضات و صدای شما رو شنیدیم، گفته چون چنین پیامی رو وزارت خارجه آمریکا صادر کرده، بنابراین این اعتراضات مورد حمایت آمریکا بوده، حالا ما اون رو سرکوب کردیم، اسمش شده شکست پروژه شرارت آمریکایی. سعی میکنه توجیه کنه عملکرد سپاه در سرکوب اعتراضات رو برای خود نیروهای داخلی سپاه پاسداران. همونطوری که اشاره کردم یکی از مخاطبان اصلی این نشریه خود نیروهای سپاه پاسداران هستن. یک نکته دیگری رو که این هفته نامه بهش اشاره کرده، این حد مقایسه کرده اعتراضات در ایران رو و نوشته که اعتراضات در ایران همواره خونین هست. این نکته که خود این هفته نامه اداره سیاسی سپاه نوشته، اما در اروپا چنین نیست. جلیقه زرتا به نوشته این هفته نامه بیش از یک سال هست که در فرانسه اعتراض میکنن، مجموعاً حدود 400 نفرشون محاکمه شدن به نوشته این هفته نامه و حدود 10 نفر هم در حوادث مختلف در جریان اعتراضات کشته شدن. اما شمار اعتراضات در ایران چندین برابر هست در عرض به نوشته این هفته نامه 3 روز و حالا اومده سعی کرده توجیه کنه، نوشته که چون اعتراضات ایران حمایت خارجی داره بنابراین سرکوبش هم خونین هست، اما اونجا چون فرانسوی ها خودشون اعتراض میکنن، کشورهای دیگر معترضان حمایت نمیکنن، بنابراین سرکوبش هم خونین نیست. استدلال نشریه اداره سیاسی سپاه پاسداران از سرکوب اعتراضات در ایران است.
سلام، بنیامین صدر هستم. این فرداگرام رو با یاد جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه آغاز می‌کنم. اعتراض‌هایی که صدها مجروح و زندانی هم به همراه داشت و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرد و واکنش‌های مختلفی همراه بود. روزها گذشت و شما رو تعداد کشته شدگان، مجروحان و زندانیان اعتراض‌های هفته گذشته آبان ماه ایران موضوعی بود که هر روز در شبکه‌های اجتماعی درباره اون صحبت شد، اون هم در غیاب روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل و آزاد. اعتراض‌های خونین که تأثیر خودش رو بر آینده سیاسی ایران، اون هم در شرایطی که بسیاری از مردم در عمل از دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا عبور کردن خواهد گذاشت. گذشته از این، نگاه جهان به خصوص کشورهای غربی هم به نظام سیاسی ایران متأثر از اعتراض‌های خونبار آبان ماه خواهد بود.
ما تا کنون حدود 20,000 پیام و فایل تصویری و عکس از نقض حقوق بشر توسط نظام ایران از راه سرویس تلگرام دریافت کردیم و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند. ما به تحریم مقام‌های ایران که عامل نقض حقوق بشر هستند ادامه خواهیم داد.
اما به جز ابراز همدردی، نگرانی و ناراحتی میلیون‌ها ایرانی از تعداد بالای جانباختگان و زندانیان و مجروحان، بحث درباره چگونگی مواجهه جامعه با جمهوری اسلامی هم در شبکه‌های اجتماعی حسابی داغ بود. نظامی که گروه بزرگی از ایرانی‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی مشروعیت اون رو به خصوص بعد از این اتفاقات به چالش کشیدن. کاربری به نام سید محمد توییت کرد: شکست ایدئولوژی حکومت اسلامی رو فقط در کف خیابان‌های مملو از جمعیت برانداز و مخالف نبینید. در مساجد خالی از جمعیت، در مدرسه‌ها و دانش آموزان بیدار و آزادی‌خواه، در زنانی که به حقوق خودشون آگاه شدن، در بیداری اخشار جامعه نسبت به حکومت دینی ببینید. سعید بشیرتاش اما در فیسبوک خودش صفحه یک روزنامه لیبراسیون فرانسه رو با تیتر ایران کشدار پشت درهای بسته که اشاره‌ای داشت به قطع اینترنت در ایران منتشر کرد و نوشت: جمهوری اسلامی سالم از آبان خونین بیرون نمیاد. سوگ آبان خونین رو رها نخواهیم کرد. هر روز جمهوری اسلامی رو رسواتر از روز پیش خواهیم کرد. عظم جنگ‌روی هم در توییترش نوشت: تاریخ این شجاعت رو چجوری میخواد توصیف کنه؟ مردمی که 40 سال سرکوب شدن، سوختن و ساختن، اما روزی سکوت رو شکستن و برای بدیهی ترین حقوق خودشون فریاد زدن و با دستانی خالی جلوی گلوله سینه سپر کردن. سعید قاسمی نژاد، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره چشم‌انداز فضای سیاسی ایران و شرایط اعتراض‌های اخیر برای ما بیشتر توضیح میده.
در دوره اول دولت ترامپ ما دو تا موج تظاهرات داشتیم که این موج تظاهرات واقعا بزرگترین موج تظاهرات در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده، یعنی دی 96 بسیار بزرگ بود، این سری که بسیار وسیع تر بود. دلیلش چی هستش؟ مردم احساس میکنند که این دولت سمت اونا هستش. از طرف دیگه دلیلش این هستش که شما تحریم های هوشمند و قدرتمندی دارید که فشار گذاشته روی جمهوری اسلامی. آینده این اعتراضات ارتباط بسیار مهمی داره با اینکه وضعیت این تحریم ها چه خواهد شد در سال 2020 در انتخابات ایالات متحده، چه کسی پیروز خواهد شد. اگر که در واقع شما یک رئیس جمهور بعدی رئیس جمهوری باشه که بخواد مثل آقای اوباما در واقع به هر طریقی با جمهوری اسلامی به یک توافقی برسه، خواهد تونستش که تا یه حدی مشکلاتش رو حل کنی. من فکر میکنم که مردم ما یک فرصت مناسبی دارن برای اینکه خودشون رو از شر این جمهوری اسلامی در این شرایط خلاص بکنن. همونطور که میبینید شما در واقع اون باند اصلاح طلب که اینها به عنوان یک جوری سپر بلا برای جمهوری اسلامی عمل میکردن، یعنی بخش فشار را از جمهوری اسلامی کم میکردن، اینها کنار رفتند. تو گام بعدی که اهمیت بنیادین داره این هستش که شما الان یک رهبری نمادین دارید، یعنی مردم در داخل کشور یک اسم صدا میکنن و اون اسم پهلوی هستش. این رهبری که در واقع از جانب مردم صدا میشه، این اگر که شکل تشکیلاتی پیدا بکنه، به این معنی که اون شبکه های خودجوشی که در داخل کشور رهبری کردن این تظاهرات رو به صورت محلی، اگر شما بتونید به اینها شکل بدید و این شبکه ها ارتباط پیدا بکنند با یک شبکه رهبری که یه بخش زیادیش هم باید در خارج باشه چون در داخل سرکوب میشه، من فکر میکنم که این اعتراضات میتونه با سرعت زیادی به نتیجه برسه. مشکل بعدی در واقع این خشونت بسیار عریانی هستش که جمهوری اسلامی داره، یعنی خونسا کردنش احتیاج داره که در واقع مخالفین بتونن به راه‌های بیاندیشن. یکی از راه‌ها میتونه اعتصابات باشه، یک راه دیگه این هستش که یک جوری بتونن بخش‌هایی از دستگاه امنیتی و نظامی رو جدا بکنن. من فکر نمی‌کنم که بدون حمایت خارجی ها این آخری ممکن باشه.
بعد از اعتراض‌های اخیر ایران که جدای از کشته و زخمی شدن صدها تن به بازداشت چند هزار معترض هم انجامید، اهمیت اطلاع رسانی درباره بازداشتی‌ها و نام و شرایط اونها پررنگ‌تر شد و خیلی از کاربرها از مردم خواستند که اطلاعات خودشون درباره جانباختگان و تعداد زندانی‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی یا در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر کنند، اون هم در غیاب روزنامه‌های آزاد و وجود سانسور و خودسانسوری خبری در ایران. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراض ها با رادیو فردا گفتگو کرده و از کشته شدن پویا میگه.
بله، 1371 بود و در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج دستود راه پیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد از بین رفت. رفت بود بچه من چیکار کنه؟ بچه من خدمت از که میگه چرا بنزین گرم شده؟ مردم نمیتونن زندگی کنن، سخت براشون. به خاطر همین زدم مغز بچه منو داغون کردم. من افتخار میکنم پسر من خدمت از که در راهی رفته برای آزادی من بکن، برای اینکه ملت ما خدمت از که آزاد باشن، بتونن درست زندگی بکنن. الان واقعا زندگی کردن خیلی مشکل شد تو مملکت.
اما در اینجا مثل هفته پیش تصاویری داریم از رخدادهای چند روز ناآرام ایران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئویی می‌بینیم از بازداشت معترضان از سوی نیروهای امنیتی لباس شخصی با پوشش‌های متفاوت و البته عجیب که ظاهراً مربوط به ناآرامی‌های کرمانشاه.
همه مامورن ها اینا لباس
آره. آره. نگم شلیفه گلوی نوزا نمیم بیگو پیجه خونده شکر
سه و سه خیشوه داشتگم مهده مرزی میده.
تصاویری رو هم از گرد همایی مسالمت آمیز معترضان در یاسوج و سردادن شعار نه صندوق نه آرا تحریم انتخابات میبینید. اما اوایل این هفته و بعد از اتصال دوباره شبکه اینترنت تصاویری منتشر شد که نشون میداد نیروهای امنیتی و سپاه از مدرسه ها به عنوان بازداشتگاه استفاده کردند. اما این هفته هم مثل هفته پیش ایرانی‌های مقیم کشورهای دیگه چندین تجمع و گرد همایی اعتراضی رو برای همبستگی با معترضان در ایران برگزار کردند که بعضی از اونها رو انتخاب کردیم که اینجا با هم می‌بینیم.
ایرانی می‌میرد، دولت نمی‌پذیرد.
ایرانی می‌میرد، دولت نمی‌پذیرد.
ایرانی می‌میرد، دولت نمی‌پذیرد.
ایرانی میمیرد، دلت نمیپذیرد. سردار دنیا هستی، مقیم گوتنبرگ صورت شنبه گفتای مهان برای حمایت از معترضین داخل ایران رسوندن شورای ملیون ها از مدنا معترضین داخل ملیون سلامه جهانی
برزمید برزمید ما همه با هم هستیم. برزمید برزمید ما همه با هم هستیم. برزمید برزمید ما همه با هم هستیم.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند.
مرد جمهوری اسلامی،
مرد جمهوری اسلامی،
مرد بر جمهوری اسلامی،
مرد جمهوری اسلامی.
دوم آذر 1398
جمهوری اسلامی.
پرنده را پریدن است، پرنده در قفس چرا، به دست مهربان خود رها کنیم پرنده را. ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. Thank you.